حماسه بزرگی قرار است که ملت بزرگمون در خرداد امسال رقم بزنند. انتخابات 11 ریاست جمهوری رو شکل بدند. اونی که بسیار مهم هست حضور گسترده مردم در انتخابات. به طور کلی هیچ یک از مسئولان نظام اسلامی در هر سه قوه حق ندارند در رابطه با کاندیدای خاصی تبلیغ و تشویق و تأیید و حمایت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعین به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسير آینده انسان مسیر طولانی است و مقصد ابدی است. ماندگار هم بهشتش هم جهنمش. انسان در هر سفر طولانی از مدت‌ها قبل خودشو برای اون سفر طولانی فراهم می‌کنه، آماده میکنه. آماده کنیم خودمون رو برای اون سفر طولانی که همه داریم بی استثناء. انک میتون و انهم می داریم بی استثناء. انک میتون و انهم میتون. این راه طولانی توشه میخواهد. بهترین توشه این راه تقواست و تزودو فإن خیر الزاد التقوا. هر سالی که نو می شود، هر ماهی که نو می شود، هر هفته‌ای که نو می شود، هر روز و هر نفسی که نو می شود، یک قدم به قیامتمون نزدیک شدیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. تقوا بهترین توشه این راه است. واجبات خدا رو به جا بیاریم، از خطوط قرمز خدا هم نگذریم. گناه معصیت خطوط قرمز خداست. در خطبه های اول بحث سبک زندگی دینی رو شروع کردیم. در دو خطبه ای که گذشت از انصاف و حق مداری گفتیم. در این خطبه مناسب دیدم چون ایام نوروز هست، سبک زندگی دینی رو در عرصه شادی ها محضر شما خوبان عرض کنم که در این عرصه چه رفتاری باید داشت. اولا عرض کنم که اسلام دین فطرت هست، دین فطرت هم شادی رو داره هم حزن و اندوه بجا، هر کدوم در جای خودش. اسلام عزیز با تفریح با شادی ها همراه با موازین شرعی کاملا نه تنها موافق که تشویقم میکنه. در یه روایت زیبایی از حضرت امام کاظم علیه السلام رسیده، آدرسش تحف العقول هست، صفحه 409، فرمود 4 تا برنامه تو زندگیتون باشه. اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، ساعتا لمناجات الله، یه وقتی رو بگذارید برای مناجات با خدا، برنامه بگذارید. تو حاشیه نباشه ها، بعضیا همه چیز زندگیشون برنامه داره، اما وقتی به نماز میرسه منتظره اینن که لابلای وقتهای وقتی پیدا کنن. این اهانت به نمازه، این استخفاف نمازه. اول وقت وقت نماز هست، وقت اختصاصی نماز. ساعتن لمناجات الله و ساعتن لامر المعاش، برنامه ای هم داشته باشید برای معیشت و گذران زندگیتون، برنامه ای هم داشته باشید برای دید و بازدیدهای سالم. و ساعتن لمعاشرت الاخوان و الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، آمد و رفت‌های سازنده داشته باشید. در این آمد و رفت‌های سازنده به سازندگی یکدیگر، به نقد سازنده از یکدیگر بپردازید. برنامه چهارم و ساعتا تخلون للذاتكم في غير محرم، در کنار نمازتون عبادتتون یه برنامه برای تفریحات سالم داشته باشید. جالب است که امام کاظم می‌فرماید که و به هذه الساعه تقدرون على الصلاة، برنامه تفریحی مناسب نشاط برای شما ایجاد می‌کنه برای 3 برنامه دیگر. این یه نکته در باب شادی که اسلام نه تنها با شادی موافقه که تشویقم میکنه. نکته دوم آن است که منطق اسلام این است شادی هاتون رو صادر کنید، در برخورده با یکدیگر با روی گشاده، باز با لبخند طرف بشید، عبوس و گرفته نباشید. وجود مقدس مولا علی علیه السلام فرمود که المؤمنو هو الکیس الفتن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن روی گشادهش رو به مردم نشون میده، اندوهش رو صادر نمیکنه. در یک روایت دیگر در بهار الانوار جلد 97 صفحه 117 هست که فرمود اظهر البشر فی ما بینکم، وقتی به هم دیگه میرسید شادیتون رو صادر کنید. و سرور فی ملاقاتکم، یک دیگر را که میبینید شاد برخورد کنید. این نکته دوم، صدور شادی. نکته سوم، تولید شادی است. ما بابی داریم در ابواب اخلاق اسلامی تحت عنوان ادخال و سرور فی قلب المؤمن. این ادخال و سرور یعنی تولید شادی، شاد کنید مردمو. گره داره، میتونی گرهشو باز کنی، باز کن تا لبخند بر لبانش بنشینه. در یه روایتی از وجود مقدس نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، فرمود که من سر مؤمنن فقط سرنی. هر کی تولید شادی کنه، مؤمنی رو خوشحال کنه، مرا خوشحال کرده. و من سرنی فقط سر الله، هر کی مرا خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده. خیلی روایت در این زمینه داریم. من 5 گروه روایات رو در این زمینه، از هر گروهی سعی کردم 1 روایت و در 1 گروه 2 روایت براتون بخونم که در ایامی که شاد هستید توجه به تولید شادی، توجه به صدور شادی نسبت به دیگران هم داشته باشید. 1 طایفه از روایات میگوید که تولید شادی نسبت به هر انسانی ارزش، ولو نامسلمون باشه، به هر حال انسانه. انسانیت به ما هو انسانیت به تعبیر ما طلبه ها محترم. این روایت تو کتاب شریف کافی هست، جلد 1 صفحه 124. الخلقو، پیامبر اکرم فرمود که الخلقو عیال الله، مردم نونخورهای خدا هستند. فاحب الخلق الى الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورا. محبوبترین آدم ها اونایی هستند که نونخورهای خدا رو سود برسانه و شادشون کنه. گروه دوم روایات، روایاتی است که میگوید پدر مادر رو شاد کن. چه پدر مادری که زنده هستند، چه پدر مادری که از دنیا رفتند. پدر مادری که از دنیا هم رفتند ارتباطشون برقراره، منتظرند زنده ها براشون هدیه بفرستند. صدقه از بهترین هدایاست. حتی لیلة الدفن میگویند که صدقه دادن برای میت مقدم بر نماز لیلة الدفن، به سرعت میرسه. و چه اونها که زنده هستند، امام صادق علیه السلام فرمود ان احببت ان یزید الله تعالی فی عمرک فسر ابویک. اگر میخوای خدا عمرتو طولانی کنه، پدر مادرتو خوشحال کن به هر ترتیبی که میتوانی. 3 گروه از روایات که عرض کردم، از هر گروهی دارم فقط 1 دونه میخونم و الا روایات بسیار زیاده. طایفه 3 گروهی است که میگه خانواده رو خوشحال کنید. عبوس گرفته وارد خانه نشید. وارد خانه که میشید مهرتون را نشون بدید، شادیتون را نشون بدید. در مناسبت‌های ویژه اون مقداری که از دستتون برمیاد از بیرون هدیه‌ای بخرید. وجود مقدس نبی اکرم فرمود ان الله لا يحب الرجل من خلقه اذا انصرف من سوقه فياخذ شيئا في كمه لعياله فیفرهو به فیباهلا به الملائکه. کسی که از خونه که میاد، از بیرون که میاد به طرف خانه، دست خالی نیاد، به خصوص برای بچه ها که چشمشون به دست پدر هست، وقتی بیاد و شادشون کنه، این مایه مباهات خدا میشه. طایفه چهارم روایات شاد کردن کودکان به ویژه دختر هست. خیلی روایت داریم که بکوشید بچه ها رو شاد نگه دارید. وجود مقدس نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود که للجنت باب یقال له الفرح، بهشت یه دری داره، این در اختصاصی اونایی است که بچه ها رو شاد میکنن. لا یدخل فیها الا من فرح الصبیان، نمیتونه کسی وارد اون در، از اون در وارد بهشت بشه، مگر اون کس که بچه ها رو شاد کنه، به خصوص بچه یتیم ها. و پنجمین گروه از روایات، روایاتی که میگوید که کسی که شادت کرد تشکر کن ازش تا تشویق بشه و این رویه درست رو ادامه بده. بهار الانوار جلد 74 صفحه 9. امام سجاد علیه السلام فرمود حق من سرک لله تعالی ان تحمد الله تعالی، حق کسی که برای خدا خوشحالت کرده اینه که اولا حامد خدا باشی، سپاسگزار حضرت حق، ثم تشکروه، از او هم تشکر کنید که این روش نهادینه بشه. این فصل اول عرضم که اسلام هم با شادی موافقه، میگه برنامه ریزی داشته باشید، شادی رو صادر کنید، شادی رو تولید کنید. یه بخش دومی هم عرضم داره که فرصت نیست در این خطبه بگم، بایدها و نبایدها در عرصه شادی است. اینو انشالله در خطبه نوبت بعد عرض خواهم کرد. اما از نکاتی که باید در شادیها کاملا بهش توجه کرد، ما باید شادی و غممون رو با اهل بیت تنظیم کنیم. در شادی اونها شاد، در غم اونها غمگین باشیم. ایام فاطمیه است، ایامی است که طبق نقل 75 روز، روزهای آخر بانوی کرامت، بانوی انسانیت است، اول بانوی بزرگ جهان هستی، روزی که، روزهایی که امام زمان داغدار مادر بزرگوارشون هستند، مادر 18 ساله ای که در جوانی دست به کمر میگیره، 40 روز است در بستر بیماری است. مقام معظم رهبری فرمودند که هممیهنان عزیز توجه داشته باشند، ایام فاطمیه در اواسط روزهای عید است، تکریم و احترام این ایام بر همه لازم است. از این نماز با شکوه جمعه تهران به همراه صاحبمون، به همراه ولیمون آقا بقیت الله الاعظم بریم به عیادت یک بانوی جوان 18 ساله که مدت هاست در بستره. تو روایات دارد که حتی سارت کل خیال، دیگه این روزهای آخر فاطمه یه مشت پوست و استخوان بوده، چیزی دیگر فاطمه باقی نمانده. بیمارت ای علی جان جز نیمه جان ندارد، میلی به زنده ماندن در این جهان ندارد. بگذار تا بمیرد زین باغ پر بگیرد، مرغی که حق ماندن در آشیان ندارد. خواهم که اشک غربت از چهرت بگیرم، شرمندم که دیگر دستم توان ندارد. بگذار کس نداند در پشت در چه بگذشت، بگذار کس نداند در پشت در چه بگذشت. من لب نمی گشایم، محسن زبان ندارد. السلام علیک یا فاطمه الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله.
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
پروردگار رو به کرمت زندگی و مرگ ما رو، زندگی و مرگ اهل بیت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و نستعین به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اللهم صل وسلم علی عبدک و رسولک سید المرسلین و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الامامین الحسن و الحسین سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا. اوصيكم عباد الله بتقوى الله واخوفكم من عقابه. از جلوه های تقوا آن است در شادی ها حریم خداوند رو نگه داریم. شادی به معنای شکستن مرزهای الهی نیست. میتوان شاد بود و حریم ذات مقدس ربوبی را نگه داشت. اونها که حریم شکنی میکنند به بهانه شادی، بدانند اشتباه میکنند. این شادی منجر به تلخ کامی خواهد شد. و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا و نحشره يوم القيامه اعمى. سوره طه آیه 124، اون کس که از یاد خدا غافل بشه زندگیش مدام با بنبست مواجه خواهد شد، روز قیامت هم نابینا محشور خواهد شد. در خطبه دوم چند گرامی داشت رو داریم، گرامی می داریم، یاد و خاطره امین امام، فرزند بزرگوار امام، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین قاصد احمد خمینی که یار امام بودند، ولایت مدار بودند و بعد از ارتحال امام هم ولایت مدار ماندند و همراه با مقام معظم رهبری تا به دیدار خدا رفتند رضوان الله تعالی علیه. در هفته اول فروردین ما 5 مناسبت روحانی داریم. شما می دانید که من اهل تقویم نیستم، خیلی هم معتقد به این نیستم که در خطبه تقویم بگیم، اما انگیزه دارم این 5 مناسبت روحانی رو بگم برای یک برداشتی که خواهم داشت. مناسبت اول 9 جمادی الاول 786، شهید اول این فقیه بزرگ به شهادت رسید. بعد از کشتنش دوستان شهید جنازه او را در نهر آبی مخفی کردند تا در فرصت مناسب جنازه را دفن کنند. دشمنان پیدا کردند و جنازه را سوزندند. مناسبت دوم فروردین، امروز سالگرد تهاجم مزدوران رژیم سیاه پهلوی به مدرسه فیضیه است. آمدند و در این مدرسه جنایت کردند و جان مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی رو هدف قرار دادند که با حمایت دوستانشون از اون معرکه جان سالم به در بردند و وحشیانه ترین رفتار رو عمال رژیم سیاه پهلوی اون روز در مدرسه فیضیه داشتند. سوم فروردین 1301 روز تأسیس حوزه علمیه قم بود، توسط مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری حدود بیش از 90 سال از این نهاد با برکت می گذرد که اگر بگویم پیروزی انقلاب اسلامی مدیون این حوزه بود سخنی به گزاف نگفتم. امام فرمود که اگر شیخ عبدالکریم در زمان ما بود همان کاری رو انجام میداد که من انجام دادم و تشکیل حوزه علمیه در آن روز کمتر از تشکیل جمهوری اسلامی امروز نبود. مناسبت 4 که باید عرض کنم، امروز سالگرد ضرب و شتم عالم مجاهد شیخ محمد تقی بافقی است. آمد حرم، دید زنهای بیهجاب آمدند، خانواده رضاخان بودند. آمد نهی از منکر کرد. این عالم بزرگ، اون جلاد، به سرعت از تهران رفتاد آمد قم. این عالم بزرگ رو گرفت زیر لگد، توانست فحش داد و کتک زد به جرم نهی از منکر. مناسبت پنجم تو همین هفته، پنجشنبه این هفته، سالگرد لغو امتیاز انحصار خرید و فروش تنباکو از شرکت انگلیسی رژی هست. قرارداد بست ناصر قاجار، قراردادی که اگر اجرا می شد هم اقتصاد کشور فلج بود و هم تهاجم فرهنگی تحقق پیدا می کرد. میرزای شیرازی یک سطر فتوا داد: امروز استعمال تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است. تمام قلیون‌ها در کشور شکسته شد و مجبور شد دولت ناصر قاجار اون امتیاز رو لغو کنه. من از این پنج مناسبت میخوام این نکته را بگم. عزیزان، مردم عزیز ایران، این روحانیت، نهادی که پاسدار فرهنگ دین شما، پاسدار استقلال شما، همراه شما در شادی و غم بوده و هست و خواهد بود، دلیل اعتماد مردمم به روحانیت همینه. نهاد هزار ساله، نهاد بیش از هزار ساله، و به حمد الله علارغم تمام تخریب‌ها همچنان روحانیت اصیل، روحانیت خدمتگزار، روحانیتی که در زی روحانیت باشند هم محبوبند و هم مرجع سیاسی مردم و هم معتمد مردم خواهند بود. یک تشکر دارم در این ایام از خدمتگزارانی که در خدمت مردمند برای تسهیلات نوروزی. خیلی گروه ها هستند برای اینکه مردم ما نوروز خوبی داشته باشن شبانه روز دارن خدمت میکنن. هم از اونها تشکر میکنم، هم از خانواده هاشون تشکر میکنم. احساس میکنم اسم ببرم یکی از قلم ممکنه بیفته، سبب گله گذاری بشه. از همشون تشکر میکنیم و اجرشون رو از خداوند میخواهیم. خب، فرمایش های مقام معظم رهبری، هم پیام نوروزیشون، هم رهنمودهای دیروزشون شایسته بحث فراوان هست و در یک خطبه کوتاه نمیشود همه اون ابعاد رو بیان کرد. جا داره که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تحلیل این سخنان بپردازن، فقط اکتفا نکنن به پخش سخنان ایشان، کارشناسان رو بیارن تحلیل کنن سخنانی بسیار عمیق، پخته و تحلیل کردنی بود. فقط به یک نکته میپردازم که ایشان که امسال رو به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیدند، تصریح کردند چون حماسه بزرگی قرار است که ملت بزرگمون در خرداد امسال رقم بزنند، انتخابات 11 ریاست جمهوری رو شکل بدند. از مردمی که ما میشناسیم، مردمی که در 22 بهمن 91 آنچنان حماسه آفریدند، در انتخابات هم باز حماسه خواهند آفرید. این انتخابات و همه انتخابها بسیار مهمه، مظهر اراده ملی است، مظهر اقتدار ملت هست، مظهر حماسه سیاسی است. بسیاری از گره ها از این عرصه حل شدنی است. امنیت کشور، استقلال کشور، حتی حل مشکلات اقتصادی. در همین خطبه قبل از 22 بهمن یا بعدش بود محضرتون گفتیم که مطمئنن تعامل دنیا با ایران اسلامی با این راهپیمایی عوض خواهد شد و دیدید که شد. ملاحظه کردید لااقل در حرفم که شده عقب نشینی هایی داشتن. در این اجلاس گذشته آلماتی دیگه حرفای گذشته را نزدند، هرچند ما دلخوش به اون مواضع نبودیم. این مقدار عقب نشینی در حقیقت از برکات حضور گسترده شما مردم پای صندوق پای در تظاهرات بوده و انشالله پای صندوق‌های رأی همین برکات رو خواهید. 10 نکته را که برخیش رو مقام معظم رهبری اشاره کردن در رابطه با ریاست جمهوری عرض کنم. نکته اول، در انتخابات اونی که بسیار مهم هست حضور گسترده مردم در انتخابات. این حرف اول رو در همه انتخابات ها زده و انشالله میزند که برای همه ما بایستی این حضور مهم باشه، چون این حضور بیعت عملی با نظام اسلامی است. 2، انتخابات حق یک سلیقه خاص نیست، انتخابات مال همه است، مال همه شهروندانه. هر کسی که حق شهروندی داره از جمله حقوق این شهروند آمدن پا صندوق رأی و تعیین سرنوشت خودش هست. به تعبیر مقام معظم رهبری هم حق است هم تکلیف. 3، نگاه نظام اسلامی در رابطه با رأی شما مردم تأثیرگذاری است. نگاه این نیست که رأی شما تشریفاتی است، نه، رأی شما کاملا جدی است و نظام عملا نشان داده که میزان رأی ملت است و شما تصمیم گیرنده اید. 4، مقام معظم رهبری فرمودند من یک رأی دارم و تا قبل از اینکه رأیم رو به صندوق بیندازم هیچ کی نمیدونه. معنای این حرف اینه هیچ کاندیدایی از آقا خرج نکنه، هیچ جریانی از آقا خرج نکنه. آقا با این فرمایششون به صراحت بی‌طرفی خودشون رو در انتخابات اعلام کردن. 5، رعایت اخلاق اسلامی و پرهیز از بداخلاقی و ترجیح مصلحت ملی، مصلحت عموم بر مصلحت خود و جناح خود از ملاک‌های انتخاب اسلحه. هر کاندیدایی که دیدید اینا را داره زیر پا میگذاره یا هوادارانش زیر پا میگذارن، او نهیشون نمیکنه. این نشانه اینه که او اسلحه نیست. مردم ما به این نکته توجه داشته باشن. کسی که میخواد رئیس جمهور یک کشور بشه خودش باید در خط مقدم رعایت اخلاق باشه. 6، تمام کاندیداهایی که به صحنه بیان باید تسلیم قانون باشند. گرفتاری انتخابات 88 این بود، کسانی به صحنه آمدند تسلیم قانون نشدند، میخواستن با زور با استبداد به کام خودشون برسن که به حمدالله ملت مقاومت کرد. از حرفهایی که مردم به عنوان مطالبه باید از کاندیداها بخوان بهشون بگن رأی نیاوردی حاضری تبریک بگی به اونی که رأی آورده یا نه؟ اگر گفت نه این اصلح نیست. ما در یک کشور داریم زندگی میکنیم، یه رئیس جمهور هم بیشتر نمیخواد. اونی که واجد رأی مردم شد رئیس جمهور قانونی است، بقیه باید تمکین کنند. 7، به کار بردن امکانات بیت المال به هر شکلیش. چرا میگم به هر شکلیش؟ ممکنه کسانی بیت المال رو خرج مادی نکنند اما امکانات معنوی در اختیارشون بگذارند. به طور کلی هیچ یک از مسئولان نظام اسلامی در هر سه قوه حق ندارند در رابطه با کاندیدای خاصی تبلیغ و تشویق و تأیید و حمایت کنند. هشت کاندیداهایی که میخوان به صحنه بیان برنامه محور باشند، برنامه دراز مدت داشته باشند. روزمرگی آفت اداره یک کشور است. 9. مردم عزیز ما تحت تأثیر شعارها نباشند. هر کاندیدایی سعی میکنه جذابترین شعار. ما از بعضی از شعارها خیری ندیدیم. بنی العباس با شعار الرضا من آل محمد سرکار آمدند. بدترین جنایت رو در حق آل پیغمبر داشتن. عملکردها رو ببینید، رفتارها رو ببینید، قانون مداریشون، ولایت مداریشون، توانمندیشون، استکبار ستیزیشون، اینها در حقیقت ملاک هست. و نکته دهم این است که انتخاب یک رئیس جمهور غیر انتخاب یک نماینده مجلسه. یک نماینده مجلس یک نفره، اما انتخاب یک رئیس جمهور یعنی انتخاب یک چتر نیرو، نیروهای فراوان. بنابراین همکاراشون هم ببینید کیاند. اصلا چه اشکال داره بگن معاون اولشون کی میخواد باشه، وزیر کشورشون کی میخواد باشه، وزیر خارجهشون کی میخواد باشه. مردم با بصیرت به شخصی رأی بدن. این 10 نکته در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری. نکته دوم، ما در خطبه اول گفتیم که با شادی مخالف نیستیم که بماند. میگیم اسلام با شادی موافقه. بنابراین با نوروزی که با یا مقلب القلوب و الابصار شروع بشه کاملا موافقیم. با صله رحمش، با کینه زداییش، با آراستگی که در سنت‌های نوروزی هست موافقیم. اما اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگراییش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. اونها در شأن ملت نیست. به چه ملاکی بعضی ها جشنهای نوروزی همراه با غفلت از خدا از بیت المال مردم خرج می کنند؟ جشنهایی که فریاد همه مراجع بلنده. یکی از مراجع میگه پس چرا علما فریاد نمیزنن نکنید این کارها رو؟ بر خرج بیت المال برای جشنهایی که توش لهو هست، توش لعب هست، توش بدحجابی هست، شرعاً حرام بینه، به خصوص در وضعیتی که گرونی ها رو میبینیم چه خبره؟ میبینیم وضعیت مردم ما چه مشکلات اقتصادی دارن. 2500 جشن نوروز با چه انگیزه ای؟ نوروز آری، نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست. و اما یک نکته هم در رابطه با حوادث خارجی است. به نظر میرسه دنیای استکبار یه طمعی خاص در سوریه و عراق داره. فعلا در خط مقدم سوریه است. در سوریه اگر موفق شدند بعدن نوبت عراق، به دلیل اینکه دو دولت مستقل در اینجا سر کارند. و دنیای استکبار دو دولت نوکر میخواد، دائم دارن جنایت میکنن. ببینید در عراق چه خبره، چه انفجارهایی. در سوریه به تروریست ها بمب شیمیایی دادند، ده ها نفر کشته و مجروح شدند. در این جنایت سه متهم هستند. متهم ردیف اول امریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی که دیروز مقام معظم رهبری حسابشون رو کف دستشون گذاشت و فرمود اگر غلطی را در رابطه با ایران متعرض بشن تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. فرانسه هم به این جنایتکاران پیوسته. این جنایتکاران همون منادیان حقوق بشرند. ناجوان مردها میخوان جوی خون در سوریه و در عراق ایجاد کنند. اینا متهم ردیف اولند. متهم ردیف دوم برخی از کشورهای مرتجع عرب مثل عربستان، مثل قطر، که اینها هستند تجهیز میکنند تروریست ها را، و مثل بعضی از همسایه های بد اخلاقمون که اونها رو کمک میکنند، تأیید میکنند. و متهم ردیف سوم مفتیان جنایتکار وهابی هستند که فتوا دادند مال خون مسلمانان مباح، ناموس مسلمانان مباح، اموال مسلمانان مباح، دنیای اسلام بداند. اینان خائنان به اسلامند، خائنان به قرآنند. اینها عالمان دین فروشند و همه بدانند اگر گوش به حرف اینها بدند جنایت کنند در قعر جهنمند و در جهنم مخلد خواهند بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.